ساعت 14 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دنیا فنیزاده عروسک گردان کلاه قرمزی درگذشت. رجب طیب اردوغان خواستار پیوستن عربستان سعودی و قطر به مذاکرات صلح سوریه شد. و دونالد ترامپ یک مقام سابق امنیتی در دولت جورج بوش را به عنوان مشاور خود در امور ضد تروریسم منصوب کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دنیا فنیزاده، هنرمند تئاتر عروسکی و عروسک‌گردان کلاه قرمزی، خاله قورباغه و برخی عروسک‌های شهر موشا، صبح چهارشنبه 8 دی ماه در سن 49 سالگی به علت بیماری سرطان در بیمارستانی در تهران درگذشت. دنیا فنیزاده در مهر ماه گذشته در برنامه تلویزیونی گفته بود از 10 سال پیش درگیر این بیماری است و در 2-3 سال گذشته وضعیتش سخت‌تر و دست راستش لمس شده است. وی گفته بود سال گذشته توانسته با دست چپ عروسک گردانی کند. دنیا فنیزاده متولد سال 1346 و فرزند پرویز فنیزاده بازیگر مطرح تئاتر بود. او فعالیت هنریش را در سال 1364 با عروسک گردانی برنامه چتر آغاز کرد و با عروسک گردانی فیلم سینمایی گربه آوازخوان در سینما نیز ادامه کار داد. او درباره عروسک گردانی کلاه قرمزی و علاقه اش به این عروسک گفته بود: کلاه قرمزی پسر بزرگ من است و فرزندان من از او کوچکتر هستند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مورد نشست سه‌جانبه روسیه، ایران و ترکیه بر سر سوریه شرط جدیدی مطرح کرد و گفت عربستان سعودی و قطر نیز باید به این نشست بپیوندند. روز سه‌شنبه اعلام شد که روسیه، ایران و ترکیه به منظور میانجیگری بین حکومت بشار اسد و شورشیان سوریه در ماه ژانویه در آستانه پایتخت قزاقستان گرد هم خواهند آمد. آقای اردوغان روز سه‌شنبه خواستار پیوستن عربستان و قطر به این نشست شد. این در حالی است که حسین دهقان وزیر دفاع ایران روز سه‌شنبه تاکید کرد که عربستان نباید در مذاکرات صلح سوریه شرکت کند، زیرا همچنان خواستار برکناری بشار اسد است. آقای اردوغان همچنین گفت اگر هر گروه تروریستی در نشست حضور یابد، ترکیه در آن شرکت نخواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، اشاره آقای اردوغان متوجه گروه‌های کرد سوریه است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا اظهارات رجب طیب اردوغان را مضحک توصیف کرد. آقای اردوغان روز سه‌شنبه آمریکا را متهم کرده بود که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از گروه‌های تروریستی در سوریه از جمله داعش و گروه‌های کرد موسوم به حزب اتحاد دموکراتیک و شاخه نظامی آن یگان‌های مدافع خلق حمایت می‌کند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه این اظهارات را مضحک و بی‌پایه و اساس توصیف کرد و گفت آمریکا در پی نابودی داعش نه تنها در سوریه بلکه در تمامی منطقه و جهان است. در گذشته دولت رجب طیب اردوغان خود متهم به حمایت از گروه خلافت اسلامی یا داعش بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا شامگاه سه‌شنبه توماس باسرت را به عنوان مشاور خود در امور ضد تروریسم منصوب کرد. آقای باسرت که در دولت جورج بوش دستیار امور امنیت داخلی بود، دانش آموخته حقوق و از جمله کسانی است که پس از 11 سپتامبر در تدوین راهبرد ملی برای امنیت داخلی نقش داشت. به گفته تیم انتقالی دونالد ترامپ، یکی از حوزه‌های اصلی فعالیت آقای باسرت مواجه با تهدیدات سایبری خواهد بود. این مقام امنیتی برای تصدی پست جدید خود نیازی به تصویب کنگره ندارد و به گفته سخنگوی آقای ترامپ او مستقیما به رئیس جمهوری پاسخگو خواهد بود. و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن که به هاوایی سفر کرده روز سه‌شنبه در کنار باراک اوباما به قربانیان حمله پرل هاربر ادای احترام کرد. نخست وزیر ژاپن در سخنرانی تاکید کرد پرل هاربر نماد آشتی و مصالحه است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیست ضمن اشاره به روابط مستحکم دو کشور گفت جنگ ها می توانند پایان یابند و تلخترین دشمنان می توانند به متحدانی قوی بدل شوند. 75 سال پیش حمله غافلگیرانه بمب افکن های ژاپنی به پایگاه دریایی پرل هاربر به کشته شدن بیش از 2000 آمریکایی انجامید. 14:04 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. داده‌های منتشر شده از سوی منابع کارشناسی جمهوری اسلامی نشان می‌دهند که در لایحه بودجه سال آینده نقش درآمدهای نفتی به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است. نقش نفت در لایحه بودجه سال 96 موضوع گفتگوی همکارم نازآفرین میرزا خلیلی با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد مقیم فرانسه است که در ابتدا از او پرسیده نفتی شدن هرچه بیشتر بودجه چه پیامدهایی دارد، در حالی که قرار بود وابستگی دخل و خرج کشور به درآمدهای نفتی سال به سال کمتر شود. فریدون خاوند:
از چندین دهه پیش به این طرف یکی از مهمترین هدفهای سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران این بوده که وابستگی بودجه سالانه به نفت کمتر و کمتر بشه. چرا؟ چون که این وابستگی خطرناکه. نباید سرنوشت دخل و خرج کشور سپرده بشه به کالایی که درآمد حاصل از اون مدام بالا و پایین میره. تا امروز این هدف تحقق پیدا نکرده، مگر در دوره‌هایی که به دلیل جنگ، سقوط شدید قیمت نفت یا تحریم چاره ای نبوده جز کم کردن سهم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی. ولی میبینیم که به محض برطرف شدن این موانع، باز روز از نو، روزی از نو، دوباره درصد وابستگی بودجه به نفت بالا میره. طی 4 سال گذشته به دلیل تحریم درصد وابستگی بودجه به نفت از 42% در سال 92 رسید به 25% در سال 95. ولی برای سال آینده در لایحه بودجه 96 این وابستگی دوباره 10% بیشتر شده و رسیده به نزدیک 36%، عمدتا به این دلیل که با رفع تحریم در زمینه صدور نفت وابستگی بودجه به این کالا دوباره بیشتر شده. پیامد شوم این وضعیت مثل گذشته این است که بودجه و عملکرد اون تابعی میشه از نوسان‌های بازار نفت و تأثیر میگیره از فروریزی قیمت این کالا، به خصوص وقتی این قیمت خیلی خوشبینانه پیش بینی شده باشه، مثل اون چیزی که در لایحه بودجه سال آینده میبینیم.
به نظر میرسه که شما با پیش بینی دولت درباره قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده چندان موافق نیستین، علتش چیه؟
من به قیمتی که در لایحه بودجه 96 برای نفت در نظر گرفته شده بدبین هستم و در این بدبینی هم تنها نیستم. در این لایحه قیمت هر بشکه نفت 55 دلار در نظر گرفته شده. این درسته که در حال حاضر بعد از تصمیم‌های اخیر تولیدکننده‌های عضو و غیر عضو اوپک قیمت نفت برنت دریای شمال در حال حاضر پیرامون هر بشکه 56 دلار نوسان میکنه، ولی بازار جهانی نفت مدام در حال نوسان هست و ما میبینیم که تقریبا همه صادرکننده های نفت قیمت این کالا رو در بودجه سال آینده خودشون زیر 50 دلار محاسبه کردن. 55 دلار درآمدی که ایران از فروش هر بشکه نفت انتظار داره از احتیاط بدور.
خب به نظر شما بهای نفت در بودجه باید در چه سطحی تعیین بشه؟
حد اکثر 45 دلار. ولی هدف اصلی باید تدارک بودجه‌ای باشه بدون وابستگی به درآمد نفتی.
گفتگوی نازآفرین میرزا خلیلی رو با فریدون خاوند، کارشناس استاد اقتصاد در فرانسه می‌شنیدید. شنونده رادیو فردا هستید.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
در ادامه واکنش‌ها به گفته‌های وزیر امور خارجه ایران در نشست غیرعلنی مجلس، روابط عمومی وزارت خارجه روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه رفتار جواد کریمی قدوسی از نمایندگان مجلس رو بد اخلاقی و اتهامات واهی خواند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش جواد کوروشی.
در ادامه بحث‌های جنجال برانگیز روزهای گذشته بر سر انتشار گفته‌های محمد جواد ظریف در یک نشست غیرعلنی کمیسیون امنیت ملی مجلس توسط جواد کریمی قدوسی نماینده تندرو مجلس، روابط عمومی وزارت خارجه روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای رفتار این نماینده مجلس را بداخلاقی و اتهام‌زنی خواند. در بیانیه وزارت خارجه آمده است که اتهامات و اظهارات به نوشته این بیانیه نسنجیده و ناروای نام برده، همانند بقیه دیگر گفته‌های پیشین این شخص، در خوشبینانه ترین شکل آن حاکی از بی اطلاعی و ناآگاهی و ناشی از توهمات و بد اخلاقی های تکراری این نماینده مجلس است. شامگاه دوشنبه هم علی مطهری نایب رئیس مجلس گفت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیر اقدام کریمی قدوسی است، چون وزیر امور خارجه در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نگفته بود که در مورد برجام اشتباه کرده است. محمد جواد ظریف هفته گذشته با حضور در کمیسیون امنیت ملی مجلس اعتماد به وعده وزیر خارجه آمریکا در موضوع تمدید تحریم‌های ایران قانون آیسا را اشتباه خود عنوان کرده و گفته بود مسئولیت این خطا را می‌پذیرد. از نعمت احمدی حقوقدان و استاد دانشگاه در تهران پرسیدم تا چه اندازه رفتار آقای کریمی قدوسی میتواند جرم تلقی و قابل مجازات باشد.
هرچند در قائنامه داخلی مجلس ما تصریحا بیرون نداریم که مذاکرات کمیسیون ها محرمانه است، اما رویه حاکم تا همکنون این بوده که هرگاه در کمیسیون ها صحبتی می شده، اگر قرار بود اینا رو منعکس کنن می دادن به هیئت رئیسه که هیئت رئیسه در صورت لزوم علنیشون می کرده، خصوصا در مورد کمیسیون امنیت ملی. مورد آقای کریمی قدوسی ما به یک نکته ظریف باید توجه کنیم، اونی که آقای کریمی قدوسی در کمیسیون نبوده. اگر ایشون بلواپس هست، اگر دغدغه‌ای داره، اگر ایشون ابهامی در کار برجام یا مذاکرات که میبود وقتی که وزیر امور خارجه آمده در کمیسیون چون حضور نداشته بلواپسی‌هاش برطرف بشه یا سوالات رو از وزیر امور خارجه بکنه. رویه جلسه مجلس در موارد مشابه اگر نگاه کنیم این جلسه محرمانه بوده و افشای اون به باور من حسب قانون مجازات اسلامی نشر اکاذیبی صورت میگیره، با توجه به اینکه وزیر امور خارجه گفته من چنین صحبتهایی نکردم.
روز سه‌شنبه پخش بیانیه‌ای در راهروهای مجلس در همین رابطه بحث برانگیز شد. در این بیانیه رفتار آقای کریمی قدوسی حادثه‌ای تلخ و هنجار شکنی و حاشیه سازی بی منطقی خوانده می شود. در این بیانیه آمده است که عدم توجه به ضرورت حفظ مطالب مطرح شده در آن جلسه و اصرار بر افشا و انتشار آن به صورت ناقص و گزینشی گناهی است نابخشودنی و خدمتی است به دشمنان انقلاب اسلامی که مراجع ذی‌صلاح باید به آن رسیدگی کنند. این بیانیه در حالی روز سه‌شنبه میان خبرنگاران در مجلس پخش شد که حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از خواندن این بیانیه خودداری کرد و به خبرگزاری فارس گفت صدور بیانیه‌های رسمی کمیسیون مراحل خاص خود را دارد و باید به آن عمل شود که این بیانیه مراحل لازم را طی نکرده است. علایالدین بروجردی رئیس این کمیسیون هم به خبرنگاران گفت بیانیه رسمی کمیسیون امنیت ملی مستلزم تشکیل جلسه کمیسیون است، ولی این کمیسیون این روزها تشکیل جلسه نداده است. علی اصغر رمضان پور معاون پیشین وزارت ارشاد و تحلیلگر مسائل ایران مقیم لندن درباره موضع گیری دوگانه در کمیسیون امنیت ملی مجلس به رادیو فردا میگوید این کمیسیون به رغم رد رفتار آقای کریمی قدوسی ظاهرا نمیخواهد در کنار وزارت خارجه قرار گیرد.
واقعیت این هست که سخن رئیس کمیسیون امنیت ملی درست هست که بدون اینکه جلسه رسمی تشکیل بشه و در صورت جلسه قید بشه نمیشه متنی رو به عنوان بیانیه کمیسیون مطرح کرد، ولی در عین حال از سخنان این رئیس کمیسیون کاملا استفاده میشه که ظاهرا اکثریت کمیسیون موافق این بیانیه بودند. بنابراین میشه اینطور تعبیر کرد که کمیسیون امنیت ملی از طرفی میخواد سخنان این نماینده تندرو مشهد رو رد بکنه و خود رو همسو با اون نشون نده و از جانبی هم نمیخواد در این اختلاف در کنار وزارت امور خارجه و آقای ظریف قرار بگیره، بنابراین سعی کرده به نوعی موضع بینابینی بگیره تا اینکه در جلسه بعدی خودش بتونه تصمیمی از سر دقت روی این مسئله بگیره.
در این میان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم روز سه‌شنبه در درس خارج خود گفت من اصطلاح هسته‌ای مبانی بسیار مهم فقهی و عقلانی دارد.
این گزارش همکارم جواد کوروشی ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. 15 دقیقه دیگر با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت. تا آن زمان اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید اخبار و گزارش های ما رو از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.